سلام و روز بخیر. ساعت 5 عصر به وقت کابل، صدای ما رو از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره مانگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان میگوید که این اداره در سال 2023 میلادی 53 میلیون دلار به نیازمندان افغان کمک کرده. اوچا دیروز در شبکه اجتماعی اکس یا توییتر سابق نوشت که این پول را از صندوق مرکزی واکنش سریع سازمان ملل متحد دریافت کرده است. با وجود کمک‌های نداره و سایر نهادهای بین المللی، میزان گرسنگی در افغانستان همچنان نگران کننده است. به گفته اوچا در حال حاضر 17.2 میلیون افغان در چنان فقر به سر میبرند که نمیدانند وعده غذای بعدیشان از کجا تامین خواهد شد. و گفته اوچا 3.8 میلیون نفر از این افغانهای فقیر به طور عاجل با ناامنی غذایی روبرو هستند. مقامات قوای قضایی ایران امروز خبر دادند که 5 نفر را به جرم سرقت مسلحانه اعدام کردند. هویت این افراد افشا نشده. به گفته مقامات این افراد در چندین سرقت مسلحانه که راه‌ها را غیر مسئول ساخته و هراس افغانی کردند دست داشتند. این 5 نفر به دزدی مواشی در مناطق روستایی غرب تهران متهم بودند. ایران کشور است که بعد از چین بیشترین اعدام‌ها را دارد. ارگان نشراتی ژاپن NHK میگوید که یک زلزله شدید به مقیاس 7.6 درجه ریشتر امروز مناطق شمالی و مرکزی این کشور را تکان داد. اداره هواشناسی ژاپن هشدار طوفان سونامی را در مناطق ساحلی ایشیکاوا، نیگاتا و تایوما نشر کرد و مردم را به تخلیه خانه هایشان دعوت کرد. تا حال در مورد تلفات و زیان مالی احتمالی این زلزله گزارش داده نشده، اما خبرگزاری رویترز گفته که برق بیش از 36 هزار خانه قطع شده است. ژاپن در ماه مارچ 2011 هم شاهد زلزله شدیدی بود که حدود 20 هزار نفر در آن کشته شدند. و بازیکن آل راوندر و ستاره مشهور تیم ملی کرکت افغانستان محمد نبی امروز 39 ساله شد. کرکت بورد افغانستان در برابر تبریکی و مناسبت سالگرد تولد نبی نوشته که محمد نبی تا حال در 270 بازی جهانی سهم گرفته و در این بازی ها 50,085 رنز داشته است، 285 وکیت گرفته و 195 توپ را قاپیده است. محمد نبی دیروز در بازی دوم مسابقات بیستاوره کنونی با امارات متحده عربی 47 دوش داشت، اما بازی دیروز به نفع امارات متحده عرب پایان یافت. در بازی اول این سلسله افغانستان برنده شده بود. فردا سه‌شنبه دوم ماه جنوری سومین بازی بیستاوره بین تیم‌های افغانستان و امارات متحده عرب انجام می شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که افزایش بیکاری در افغانستان تامین نیازمندی های اولیه برای خانواده ها را دشوار کرده. یک تن از شهروندان افغانستان می گوید
بس دغه چوک تر از اون کارشتن روزگارشته خلق دیر سختن سی سر مخامق ده.
در ایران جایی که برخی از افغان ها برای کار رفتند، ده ها کارگر افغان در ولایت گیلان آن بازداشت شده. جزئیات در جریان همین برنامه. در ادامه میشنوید که خبرنگارانی که تحت حاکمیت طالبان در ولایت دایکندی افغانستان کار میکنند با چه چالش های روبرو اند. یکی از این خبرنگاران:
خبر را مو به صورت حقیقت تقریبا 80-70% چیزی ری نظر امارات اسلامی باید زیر نظر اونا رد شد و بعد از مو خبر نشر کنیم.
در مسائل جهان از زلزله در ژاپن جزئیات خواهیم داد که مردم را مجبور به ترک مناطق ساحلی کرده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام، عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. می پردازیم به نشر گزارش ها. کمیته بین المللی صلیب سرخ با نگرانی از نبود فرصت های کاری در افغانستان گفته که افزایش بیکاری تامین نیازمندی های اولیه برای خانواده ها را دشوار کرده. این کمیته با نشر گزارش دیروز گفت که افغانستان هنوز با چالش های بزرگ بشری مواجه است. در این حال برخی از افغان ها هم می گویند که بیکاری آنها را با مشکلات جدی روبرو کرده. جزئیات را سحر لیوال داره.
کمیته بین المللی صلیب سرخ ICRC می گوید که بازار کار افغانستان به دلیل افزایش تقاضای شغلی افراد بیکار تحت فشار شدید قرار دارد. ICRC به روز یکشنبه در گزارش با نگرانی از سطح بیکاری کنونی در این کشور گفته که کارگران در شهرها از صبح تا شام منتظرند تا کار پیدا کنند. کمیته بین المللی صلیب سرخ افزوده که چنین کمبود فرصتهای کاری منجر به کاهش توانایی خانواده ها برای خرید ضروریاتشان شده و تامین نیازهای اولیه زندگی را برای آنها دشوار کرده است. در گزارش این کمیته آمده که پس از کاهش قابل توجه درگیری ها افغانستان همچنان با چالش های بزرگ بشری مواجه است. ICRC مشکلات اقتصادی، آفات طبیعی و تغییرات اقلیمی را از عوامل عمده به میان آمده این بحران ها عنوان کرده است. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش های رادیو آزادی در مورد نگرانی کمیته بین المللی صلیب سرخ در پیوند به افزایش بیکاری در افغانستان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته بود که آنها تلاش می کنند تا فرصت های شغلی را در افغانستان فراهم کنند. این در حال است که یکی از انتقادات عمده از حکومت طالبان این است که آنها فقط افراد مربوط به خود را در اداره های دولتی و بست های مسلکی منصوب می کنند و دیگران در اولویت قرار ندارند. در این حال کمیته بین المللی صلیب سرخ پیشنهاد می کند که برای حل چالش های پیچیده کنونی افغانستان و کاهش درد و رنج میلیون ها افغان برای حل های دراز مدت نیاز است. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا نیز بر ایجاد زیرساخت‌ها در افغانستان برای رهایی افغان‌ها از بحران فعلی تأکید کرده بود. کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از فشار بر بازار کار در افغانستان سخن زده که شماری از افراد نیازمند از افزایش بیکاری شاکی‌اند و ادعا می‌کنند که حکومت طالبان با آنها هیچ کمکی نمی‌کند. صفی الله که در چهارراهی مخابرات شهر جلال آباد ولایت ننگرهار منتظر پیدا کردن کار نشسته، به رادیو آزادی چنین می‌گوید:
وقتی به این چوک می‌آیم نه کار است نه کسی، مردم به بسیار مشکلات شدید روبرو هستند.
محب الله، یک باشنده ولایت اروزگان، به رادیو آزادی گفت ادامه بیکاری سبب شده که نمیداند چگونه نیازهای خانواده اش را تامین کند.
والا اگر توانی خریدن غذا را داشته باشیم یا از دوارا، حیران استیم که غذای دوارا چگونه پیدا کنیم. نمیدانیم جمپر و بوت را چه قسم فراهم کنیم.
مردم در حال از افزایش بیکاری در افغانستان شاکی هستند که بر اساس گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای افغانستان سیگار، پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 2021 نزدیک به 900 هزار نفر وظایفشان را از دست دادند. به همین ترتیب سروی بانک جهانی در اوایل سال گذشته نشان داد که پس از بحران سیاسی در افغانستان فعالیت‌های اقتصادی و سکتور خصوصی به شدت تحت تاثیر قرار گرفتند.
کمیته بین المللی صلیب سرخ در حال از افزایش بیکاری در افغانستان ابراز نگرانی کرده که در ایران، جایی که بسیاری از افغانها برای کار رفتند، در آنجا ده ها کارگر افغان در ولایت گیلانان بازداشت شده. حکومت ایران از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال بیش از 500 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی را در ولایت گیلان بازداشت کردند که گفته شده بیشتر از اینها افغان ها بودند. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی داره.
حکومت ایران در 9 ماه گذشته 507 کارگر خارجی فاقد اسناد قانونی به شمول افغان‌ها را بازداشت کرده است. آژانس خبری ایرنای ایران به نقل از سیاوش آقاجانی، مدیر عمومی تعاون کار و رفاه اجتماعی گیلان، گزارش داده که اکثریت این کارگران که افغان بودند، از آغاز سال 1402 تا پایان ماه قوس همین سال تنها در ولایت گیلان این کشور بازداشت شدند. آقاجانی افزوده که تنها روز یکشنبه هفته روان 16 کارگر افغان بدون اسناد قانونی را بازداشت کردند که به گفته او این افراد در کارخانه ها، رستوران ها و ساختمان ها کار می کردند. گیلان از ولایت هایی است که کار اتباع خارجی بدون اسناد اقامت در آن ممنوع است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، بسیاری از افغان ها مجبور شدند به دلیل فقر، بیکاری، نقص حقوق بشری و ترس از انتقام گیری از سوی طالبان و کشورهای همسایه افغانستان، به خصوص ایران و پاکستان، فرار کنند. روند بازداشت و اخراج این مهاجرین افغان بر نگرانی آنها در مورد سرنوشتشان افزوده است. یک تن از مهاجرین افغان در ایران که نخواست نامش در گزارش منتشر شود، در صحبت با رادیو آزادی میگوید با آنکه در جمهوری مخلوی افغانستان کار کرده و در افغانستان با تهدید روبرو بوده، پلیس ایران او را بازداشت کرده و قرار است به زودی او را اخراج کند.
صبح ساعت 8 بجه میخواستم طرف کار برم، دانمو صاحب از پلیس ایران گرفت ما را در میلیبوس بالا کردن. قرار بود که یک ما حقوق مزو کسی که کامرش کار میکردم برم بتا. او هم مانده در جیم یک روپه نیست. هرچی که برشان گفتم مثال من نظامیستم یا مشکلات دارم، هیچ کسی که گپت گوش نمیکنم. گفتم پاسپورت ایجا گرفتیم سفارت افغانستان، پاسپورتم رو پولش پرداخت کردیم. 5 روز بعد شاید پاسپورتم به هیچ مسئله را کسی گوش نکرد. آل باید پول کرایه خودم پیدا کنیم که ما یا نیمروز یا ایراد اسلام قلعه.
در همین حال کبیر قادری، یک دیگر از مهاجرین افغان که یک هفته پیش بازداشت و از اصفهان ایران اخراج شده، به رادیو آزادی میگوید
باز کورای آجرپزی کار میکردیم، شب کار بودیم، باز شب تا صبح کار کردیم، صبح آمدیم خواب بودیم، ساعتای 8 صبح بود، باز مامور آمد، باز ما را گرفت همونجا، دیسپن زد اینا، برد کلانتری، از کلانتریش هم باز آورد دانشگاه. زمستان هم هوا سردم بود، باز اونجا دیگه چند ساعتی ماندیم، باز همونجا پول مول از ما گرفت و دیگه ما را دیگه انتقال داد طرف مرز. باز دیگه ما ردی مرز کردم آمدیم در کشور خودمان.
او مدعی است که پلیس ایران تمام پولهایش را گرفته و او از مرز نیمروز تا خانهش در مزار شریف با مشکلات خودش را رسانده است. به گفته ای او کار نیست و ناچار است که دوباره به ایران برود تا بتواند مخارج خانوادهش را تامین کند. اما مهاجرین افغان چرا در ایران به گونه غیر قانونی کار می کنند؟ آصفه استانگزه، یک فعال حقوق بشر افغان در ایران، می گوید که مهاجرین افغان در ایران برای گرفتن اسناد اقامت با بروکراسی روبرو هستند و همچنان وضعیت بد اقتصادی دارند و ناچارند که به گونه غیر قانونی کار کنند. او می افزاید که حمایت سازمان های بین المللی برای مهاجران افغان در ایران بسیار اندک است.
همچنین موضوعات اقتصادی مسئله دیگری است که مهاجرین در ایران با آن مواجه هستند. ولی این سازمان‌های بین‌المللی هست که ایشون همکاری خاصی با مهاجرین ساکن ایران به شکل درست نمی‌کنند و اونها در واقع خصوصا کسی که جدید میاد ایشونو در واقع سرپناه، ایشونو شرایطی که بتونن یک زندگی مناسب داشته باشن ندارند.
چند پیش هم مقام‌های طالبان در گذرگاه مرزی اسلام قلعه گفته بودند که روند اخراج مهاجرین افغان از ایران بیشتر از قبل شده است. مهاجرین افغان در حال از روند بازداشت، بدرفتاری و اخراج از ایران نگرانند که پیش از این حکومت ایران سفر و کار اتباع افغان در 16 ولایت این کشور را منع قرار داده و با تازگی در مشهد، شهر مرزی ایران و افغانستان، کارگران افغان از کار در بازارهای سیار مشهد منع شدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر گزارش‌هایی داریم در رابطه با وضعیت خبرنگاران افغان تحت حاکمیت طالبان. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که بعد از تکان‌های شدید زلزله در ژاپن، مردم از مناطق ساحلی در حال فرار هستند. زلزله به مقیاس 7.6 درجه ریشتر امروز صبح مناطق شمال و مرکز این کشور را تکان داد و به مردم در مورد تخلیه خانه هایشان هشدار داده شد. بیشتر در این گزارش.
امروز صبح در نتیجه زلزله شدید برق 10,000 خانه در ژاپن قطع شده و سیر و سفر طیاره ها و ترین ها تا حد برهم خوردند. خبرگزاری های جهان از قول شبکه تلویزیونی NKH ژاپن خبر دادند که گفته است در نتیجه این زلزله در بعض نقاط بحری ژاپن موج‌های بلند آب تا 1.20 متر مشاهده شده. اداره هواشناسی ژاپن در مورد وقوع طوفان بحری یا سونامی در مناطق ساحلی ایشیکاوا، نیگاتا و تویاما هشدار داده است. از سال 2011 به این سو این شدیدترین زلزله است که ژاپن را تکان می‌دهد. به نوشته خبرگزاری رویترز این زنگ خطر سونامی چنین معنی دارد که خطر بلند رفتن امواج آب در بحر تا 3 متر وجود دارد. روسیه هم به باشندگان شهرهای ساحلی شرق دور خود ولادیوستوک و نخودکا در مورد وقوع سونامی هشدار داده است. صدر اعظم ژاپن فومیکو کوشیدا گفت مقامات مربوطه به بررسی خسارات وارده و نیازمندی آسیب دیدگان مشغولند و برای تکانهای بعدی آمادگی میگیرند. کوشیدا از مردم خواسته که به هشدارها توجه کنند و خانواده هایی که در مناطق احتمالی خطر سونامی زندگی میکنند خانه های خود را تخلیه کنند. گزارش ها در مورد تلفات و خسارات وارده تا حال نشر نشده، اما در ویدیوهای نشر شده فروریختن یک بنا در شهر سوزوکی دیده می شود. تکانهای زلزله بعض بناها را در پایتخت این کشور توکیو هم لرزانده است. اداره انرژی اتمی ژاپن گفته که در تأسیسات تولید برق این کشور در سواحل بحری ژاپن در مورد کدام بی‌نظمی خبر نشده است. در سال 2011 زلزله و سونامی شدید آن تقریباً 20,000 نفر را به کام مرگ کشاند و در منطقه فوکوشیما شهرها و دستگاه‌های اتمی را تخریب نمود. زلزله امروز در ژاپن در یک زمان صورت گرفت که بسیار مردم به مناسبت سال نو میلادی به معبدها و زیارتها می‌رفتند. انتظار می‌رود که تا پایان امروز در معلومات راجع به تلفات و خسارات مالی زلزله ژاپن تغییرات دیده شود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما. پیش از نشر گزارش ها مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه بیزنس استاندارد که از هند منتشر می شود مطلبی در مورد اخراج افغان ها از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان منتشر کرده است. در ابتدای مطلب به اسکان موقت در مناطق کوهستانی تورخم اشاره شده است که هزاران نفر پس از اخراج از پاکستان در فضای باز زیر خیمه زندگی می کنند و بعد از طی مراحل در آنجا به مناطق دیگر انتقال داده می شوند. در ادامه مطلب می خوانیم که بیش از 40 سال جنگ، فقر و مشکلات دیگر بسیاری از مردم افغانستان را مجبور به مهاجرت کرده است و به نوشته این روزنامه در حال حاضر حدود 60 میلیون افغان در خارج از افغانستان مهاجر هستند و 3.5 میلیون نفر دیگر از خانه های خود در داخل افغانستان به جا شده اند. مقام های حکومت طالبان هفته گذشته گفته بودند که تعداد افغان هایی که در هفته های اخیر از برخی از کشورهای همسایه به ویژه پاکستان به افغانستان بازگردانده شده به 800 هزار نفر رسیده است و این روند همچنان ادامه دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بر رادیو گفته است که بسیاری از اخراج شدگان نمی‌دانند کجا بروند، زیرا برخی از آنها برای اولین بار به افغانستان می‌روند، سرپناه ندارند و فرصت کاری برایشان مساعد نیست. روزنامه بیزنس استاندارد می‌افزاید که افغانستان از قبل هم یک کشور فقیر بود و پس از آن میزان رکود اقتصادی افزایش پیدا کرد که طالبان در اواسط ماه آگوست 2021 دوباره کنترل افغانستان را به دست گرفتند. در ادامه این مطلب آمده است که بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان برای بقای خود با کمک‌های بین‌المللی وابسته هستند. به نوشته روزنامه، بی‌جا شدگان فقیرترین مردمی هستند که در مناطق مختلف کشور در کمپ‌ها زندگی می‌کنند. نشریه اینترنتی میل آنلاین روز گذشته در مورد تصاویر عکاس هالندی فران وانگ دینبرج تفصیلاتی را منتشر کرد که در دهه 70 در سفر خود به افغانستان گرفته بود. در آغاز نوشته آمده است که افغانستان، سوریه و ایران که امروز مکان‌های خطرناکی برای سفر غربی‌ها به شمار می‌روند، در سال‌های 1970 برای اروپایی‌ها بهترین مکان‌ها بود که به این کشورها سفر می‌کردند و تقریباً همه جا برای آنها بهشت به نظر می‌رسید. فران که اکنون 73 سال دارد بهترین عکاس زمان خود بود. عکس‌هایش تصویر روشنی از افغانستان قبل از طالبان را نشان می‌دهد. در آن زمان مردم مناطق شهری افغانستان لباس‌های به سبک غرب می‌پوشیدند و برخی مکان‌های تاریخی از جمله مجسمه‌های تاریخی بودا که طالبان قبل از سقوط رژیم خود در سال 2001 تخریب کردند قابل توجه بود. به نوشته میل آنلاین، عکاس هالندی سفرش را با موتر از آمستردام در 22 مارس 1976 میلادی آغاز کرد. هند و نیپال هم رفت و سپس در 22 مارچ 1977 میلادی به کشورش بازگشت. این عکاس که تا یک سال 55 هزار کیلومتر را طی کرد به مدت یک ماه در افغانستان بود. در یکی از تصاویر این عکاس کابل آن زمان دیده می شود که چند دکاندار ترکاری را روی مرکب ها گذاشتند و در بازار محلی به فروش می رسانند. در برخی دیگر از عکس ها مناطق زیبای بامیان و مجسمه های تاریخی بامیان نیز دیده می شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. حال می‌شنوید که خبرنگاران محلی در دایکندی میگویند که طالبان محدودیت‌های زیاد را بر کارشان در آن ولایت وضع کرده. این گزارش تا لحظات دیگر پیش از آن سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده که افغانستان، ویتنام و روسیه از خطرناک‌ترین کشورهای جهان بر خبرنگارانند. این سازمان در گزارش جدید سالانه خود دیروز نوشت که طالبان در 2023 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد طالبان زندانی هستند. سهر لیوال جزئیات دارد.
سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف با نشر گزارش افغانستان را در رده خطرناکترین کشورهای جهان برای خبرنگاران قرار داده است. در این گزارش سالانه آرسف که به روز یکشنبه نشر شده، ویتنام و روسیه به تعقیب از خطرناکترین کشورهای دیگر این رده بندی خوانده شدند. در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز آمده که حکومت طالبان در سال 2023 21 خبرنگار را بازداشت کرده و در حال حاضر 3 خبرنگار نزد آنان زندانی هستند. این سازمان هرچند از 3 خبرنگار که زندانی هستند نام نبرده، اما گزارش ها می رسانند که عبدالرحیم محمدی خبرنگار تلویزیون خصوصی تمدن در کندهار، زمیر زهیر خبرنگار دیگر در پروان و سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی هنوز هم در بازداشت طالبان قرار دارند. در این گزارش همچنان گفته شده که طالبان بارها خبرنگاران را به جاسوسی متهم کردند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با پرسش های رادیو آزادی در مورد ادعاهای سازمان گزارشگران بدون مرز تا نشر این گزارش پاسخ نداد، اما دو روز پیش از این در گفتگو با رادیو تلویزیون ملی تحت ادارهشان یک بار دیگر تاکید کرده گفته که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشدند و فشار بر رسانه ها وجود ندارد. آقای مجاهد اضافه کرده که برخی از رسانه هایی که تخطی های جدی داشتند و به ادعای او بر ضد منافع ملی و به میل حلقات بیرونی فعالیت می کردند تنبیه شدند. بیشتر این خبرنگاران که در افغانستان هستند به دلیل حساسیت موضوع و حراس از تهدیدات امنیتی پس از رهایی از سوی طالبان حاضر به گفتگو با رسانه ها نمی شوند. رادیو آزادی با 2 خبرنگاری که ادعا می کنند در سالهای 2021 و 2022 در افغانستان از سوی طالبان بازداشت شده بودند صحبت کرده است. زاهد صمدی یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی مدعی شد که در سال 2022 در کابل از سوی طالبان توقیف شده و 36 ساعت را در بازداشت آنان به سر برده است.
در سال 2022 ماه فوریه در کابل در صحنه گزارش گرفتن گرفتار شدم و تقریبا 36 ساعت در توقیف طالبان بودم.
همچنان یکی دیگر از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نخست نامش گرفته شود به رادیو آزادی میگوید که در سال 2021 در جریان وظیفه از سوی طالبان دستگیر شد.
تظاهرات زنان بود، دو بودیم در جریان یک دفعه گروه اینا حمله کردن و خبرنگارا کسی که در دستشان آمد رو گرفتن. ما میخواستم فرار کنم، خب 2 نفر از یا گیرم کردن و بیشتر دمو جوالت کردن، دستم پایم کل از دور شده بود. بعدن دبو حالت باز ما را بردن به ریاست نهاد امنیت ملی، ما را در حدود 24 ساعت به زندانی کرده بودن.
در این حال مرکز خبرنگاران افغانستان با نگرانی از نقص حقوق خبرنگاران و اعمال فشار بر رسانه ها در این کشور از حکومت طالبان می خواهد تا از ادامه بازداشت خبرنگاران خودداری کند. سمیه ولیزاده مسئول کمیته ارتباطات و دادخواهی این مرکز به رادیو آزادی گفت
مرکز خبرنگاران افغانستان از گروه حاکم در داخل افغانستان میخواهد که از ادامه بازداشت خبرنگاران در داخل افغانستان خودداری شود.
پیش از این مرکز خبرنگاران افغانستان در گزارش سال 2023 خود گفته که 61 مورد بازداشت خبرنگاران در سال 2023 را در افغانستان ثبت کرده است. یافته های این گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان از سوی حکومت طالبان رد شده است.
از نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز در رابطه با وضعیت خبرنگاران در افغانستان در حال شنیدید که خبرنگاران محلی در ولایت دایکندی میگویند طالبان محدودیت‌های زیاد را بر کارشان در آن ولایت وضع کردند. آنها میگویند که پس از دستگیری و زندانی شدن خبرنگاران یک رسانه محلی از سوی طالبان، همه خبرنگاران در ترس زندگی میکنند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از خبرنگاران دایکندی آغاز می شود.
در دوره جمهوریت با کدام مشکلات ما بر نخوردیم، اما متاسفانه دوره امارت آزادی بیان از ما گرفته شده.
این خبرنگار محلی که به دلیل ترس از طالبان نمی خواهد نامش فاش شود، می گوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت محدودیت های زیادی را برای کار خبرنگاران در دایکندی وضع کردند. او که 3 سال می شود در یکی از محدود رادیوهای محلی در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی کار می کند، می گوید که 80% برنامه‌های رسانه‌ها و تولید گزارش‌های خبرنگاران باید زیر نظر طالبان نشر شود. در غیر این صورت طالبان خبرنگاران را به مرگ تهدید میکنند.
نمیتونیم آزادانه مثلا یک خبر را مو به صورت حقیقت که مو واقعیت وجود داره نشر کنیم. تقریبا 80-70% چیز زیر نظر امارت اسلامی باید زیر نظر اونا رد شود و بعد از مو خبر نشر کنیم.
محکمه ابتدایی طالبان دایکندی در 21 ماه قوس سال روان سلطان علی جوادی مدیر مسئول رادیوی خصوصی نسیم در دایکندی را به 1 سال زندان محکوم کرد. مرکز خبرنگاران افغانستان به نقل از منابع خود گفت که طالبان آقای جوادی را به اتهام تبلیغ علیه حکومت طالبان و جاسوسی برای کشورهای خارجی محکوم کرده است. طالبان در ماه جوزا نیز به شمول مدیر مسئول رادیو نسیم 2 خبرنگار این رسانه را بازداشت کرده بودند، اما پس از مدتی دوباره رها کردند، ولی نشرات رادیو نسیم را از آن زمان تا اکنون متوقف کردند. منبعی که با رادیو آزادی بدون ذکر نامش صحبت می‌کرد میگوید که پس از این رویداد همه خبرنگاران در دایکنده نگران هستند.
حتی خودم شخصاً آزادانه رادیو نمیتونم. این یعنی در وقتی که در رادیو کار میکنم، مرم یک گزارش را مبرم یا گزارش را میخوانم یا که یک کدام اعلان را میخوانم، در غایب از امارت اسلامی مرم. چون مدتی موشونه، مدتی چند هفته موشونه که یک از رسانه های را در ولایت دایکندی و از سکر و کارماندهایشی هم زیر نظر اوناست و مو بخاطر امیزه ترس فیلن هم رفتن ما در رادیو کمرنگ شده. اینمی بدترین چالش هایی است که مورو بارشته.
برخی از خبرنگاران در دایکندی به دلیل محدودیت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مدوی خبرنگار رادیو نسیم 1 سال پیش به ایران رفته است. او دلیل ترک از افغانستان را این گونه توضیح می دهد.
در دوران حاکمیت طالبان متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شدیم، از جمله تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت. بارها تهدید، توهین و تحقیر شدیم. در خودم با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبان توهین و تحقیر شدیم، احضار شدیم و تهدید به مرگ شدیم. و در آخرین مورد متاسفانه بر ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شمال از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفونا و موبایلا کمرا و همچنان کمپیوترهای ما را ضبط کردن. با توجه به این موارد و نگرانی های امنیتی که علیه ما وجود داشت، متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنیم.
مدوی میگوید که این روزها مسئولان ایران دستور اخراج افغان ها را دادند و او نگران است اگر رد مرز شود زندگیش در خطر مرگ قرار خواهد گرفت. خواستیم دیدگاه مصطفی صالح رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در دایکندی را داشته باشیم، اما به پرسش های ما تا تهیه این گزارش پاسخی نداد. اما پیش از این طالبان گفتند که با آزادی بیان در چوکات اسلام متحد هستند. ولی سمیه ولیزاده مسئول کمیته دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که طالبان در ولایت محدودیت های زیادی را در برابر کار خبرنگاران وضع کردند.
وضعیت رسانه ها و آزادی بیان در ولایت های دور افتاده مثل ولایت دایکندی، ولایت غور و بعضی از ولایت های دیگه وضعیت وخیم است و نگران کننده می باشه، چون متاسفانه خبرنگاران محلی ما به اطلاعات دسترسی ندارن، مسئولان محلی حاضر به پاسخگویی نمیشن و اینکه امنیت آنچنانی ندارن به محض اینکه خواسته باشن اطلاعات موثق نشر کنن و یا اینکه تحقیقاتی در مورد موارد مختلف داشته باشن. متاسفانه از طرف مسئولان محلی تحت فشار قرار قرار میگیرند.
خانم ولیزاده به رادیو آزادی میگوید که آنان از آغاز سال جاری تا اکنون 162 مورد خشونت علیه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای و 5 مورد محکمه خبرنگاران را از سوی طالبان ثبت کردند. با گفته ای وی بیشتر این خشونت‌ها از سوی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان صورت گرفته است. سازمان گزارشگران بدون مرز آرسف هم در ماه قوس گفته بود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 آزادی مطبوعات سقوط کرده و خبرنگاران در معرض بازداشت خودسرانه و رسانه‌ها در معرض سرکوب قرار دارند. در ولایت دایکندی تا پیش از حاکمیت طالبان 5 رسانه خصوصی فعالیت می‌کرد. رادیو نسیم و رادیو صدای قریه تنها رسانه‌هایی بودند که پس از حاکمیت طالبان نشرات داشتند، اما طالبان رادیو نسیم را نیز در ماه جوزا بستند. اکنون خبرنگار تنها رادیویی که در شهر نیلی دایکندی اکنون نشرات دارد از طالبان چنین میخواهد.
خواست ما از امارات اسلامی است که میترس و از بین ببره و زمینه کاری را برای هر یک از دختر خانم های چه در بخش رسانه چه در هر آن که مسائل اقتصادی اجتماعی فرهنگی هر آن بخشی که باشه زمینه کار را مساعد کنه.
5:30 عصر با وقت کابل است. رسیدیم به نیمه دوم این ساعت. تا لحظات دیگر بحث 25 دقیقه رادیو آزادی آماده نشر خواهد بود. اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که این اداره در سال 2023 میلادی 53 میلیون دلار به نیازمندان افغان کمک کرده است. مقام‌های قوای قضایی ایران امروز خبر دادند که 5 نفر را به جرم سرقت مسلحانه اعدام کردند. هویت این افراد افشا نشده. ارگان نشراتی ژاپن NHK میگوید که یک زلزله شدید به مقیاس 7.6 درجه ریشتر امروز مناطق شمال و مرز این کشور را تکان داده. و بازیکن آلراوندر و ستاره مشهور تیم ملی کرکت افغانستان محمد نبی امروز 39 ساله شد. کرکت بورد افغانستان به مناسبت سالگرد تولد محمد نبی نوشته که نبی یکی از ستاره های این تیم است که تا حال در 270 بازی جهانی سهم گرفته.
25 دقیقه.
توقعی ما و مردم افغان. نیروهای امنیتی افغان ضرورت.
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. سال 2023 با فراز و نشیب‌هایش از رهگذر آزادی بیان و وضعیت رسانه‌ها در افغانستان چطور سپری شد؟ به اساس شاخص جهانی آزادی مطبوعات سازمان خبرنگاران بدون مرز، در سال 2023 جایگاه افغانستان زیر حاکمیت طالبان در میان 180 کشور در رده 152 قرار گرفت. یک سال پیش از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان در جایگاه 122 قرار داشت. بررسی سازمان خبرنگاران بدون مرز نشان میده که وضعیت برای خبرنگاران در افغانستان همچنان بدتر میشه و اینکه جایگاه زنان روزنامه‌نگار بسیار کمرنگ شده. چرا آزادی بیان و فعالیت رسانه‌های آزاد برای افغانستان مهم است و دورنمای آزادی بیان چطور به نظر میرسه؟ گپ میزنیم با سمیه ولیزاده، مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و حشمت الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید. خانم ولیزاده، شما وضعیت آزادی بیان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در سال 2023 چطور ارزیابی میکنین؟
درود بر شما و مهمان برنامه تان، همچنان شنونده های گرامی. متاسفانه سال 2023 هم سال خوبی برای جامعه رسانه‌ای داخل افغانستان نبود. سالی بود که پر از خشونت بود. به اساس آمار و ارقامی که ما جمع آوری کردیم، در این سال بیش از 160 مورد نقض حقوق خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای در داخل افغانستان به ثبت رسیده و احتمال داره که این رقم بیشتر از این مورد باشه، چون بعضی از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بنابر تهدیدات امنیتی که در داخل افغانستان وجود داره، اینها از ارائه گزارش به سازمان‌های حمایت از ژورنالستان و رسانه‌ها خودداری می‌کنند. متاسفانه در بین این رقمی که من ارائه کردم بیش از 60 مورد خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای بودند که اینها بازداشت شدند. این بازداشتی‌ها هم به صورت کوتاه مدت بوده که برای چند ساعت بوده و یک تعداد چند ماه ماندن و یک تعداد حتی مورد محاکمه قرار گرفتن که این واقعا نگران کننده است. و در همین مدت در سال 2023 میلادی هم ما شاهد وضع دستورالعمل‌های متفاوت از طرف گروه طالبان بر فعالیت رسانه‌ها و ژورنالیستان بودیم. بر اساس معلوماتی که ما دریافت کردیم پس از فروپاشی دموکراسی در افغانستان تا کنون 14 دستورالعمل در داخل افغانستان بر ادامه فعالیت رسانه‌ها وضع شده از طرف رژیم طالبان که این سبب شده دسترسی به اطلاعات در داخل افغانستان برای خبرنگاران ما محدودتر از هر زمان دیگری شده و همچنان سبب شده که خودسانسوری در داخل رسانه‌های افغانستان به اوج خود برسه و کار زنان خبرنگار در داخل جامعه رسانه‌ای بیشتر محدود ساخته. زنانی که در گذشته اینها در بین اجتماع بودند متاسفانه ما می‌بینیم ژورنالیستان زن در داخل رسانه‌های افغانستان اینها نمی‌توانند کارهای صاحبی انجام بدن. خلاصه شده کارشان در داخل سازمان‌های رسانه‌ای و در بعضی از ولایت‌ها حتی ما می‌بینیم که هیچ زن خبرنگار فعالیت نداره. بنابر همین محدودیت‌هایی که از طرف طالبان وضع شده و حتی به رسانه‌ها هشدار داده شده که صدای زن نباید از طریق اعلانات رسانه‌ها هم شنیده شود که این واقعا نگران کننده هست و اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کنه آزادی بیان و رسانه ها در داخل افغانستان وضعیت بدتر از این تجربه خواهند کرد.
تشکر از این خانم ولی‌زاده. اما کوتاه اگر بر بگردیم به دهه 90 میلادی و حاکمیت اول طالبان و بازگشت طالبان به قدرت، این دو مقطع اگر که کوتاه از نظر بگذرانین تغییر مشاهده میکنین در رابطه با آزادی بیان و فعالیت رسانه ها در مجموع؟
خب در دور اول طالبان رسانه های آزاد و مستقل یعنی پیش از رژیم طالبان وجود نداشت و بعد از فروپاشی رژیم طالبان وقتی دموکراسی در افغانستان برپا شد یکی از دستاوردهای دموکراسی در افغانستان فعالیت رسانه‌های آزاد در داخل افغانستان بود و حالا هم اگر رسانه‌هایی که در داخل افغانستان می‌بینیم فعالیت دارن اینها بر نمیگرده به روی کرده که طالبان نسبت به رسانه ها دارن. این بر میگرده به مبارزه ای که فعالان رسانه‌ای و ژورنالیستان ما دارن. اینها تلاش میکنن که آزادی بیان همچنان در داخل افغانستان زنده نگه دارد، چون در همین مدت 20 سال که دموکراسی در افغانستان وجود داشت و رسانه ها توانستن به گونه بی سابقه در منطقه اینها فعالیت های مستقلانه و آزادانه یک تعداد روشان داشته باشند. و اساس همین تلاش ها جریان داره تا اینکه همچنان زنده نگه داشته شد و آزادی بیان و نشرات رسانه ها در داخل افغانستان.
تشکر از این. برمیگردیم به شما جناب وجدانی. شما هم که فعلا در بیرون از افغانستان فعالیت میکنین، وضعیت آزادی بیان و کار روزنامه نگاری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در سال 2023 چطور بررسی میکنین؟ چه نقاط قوت و چه نقاط ضعف میبینین به طور مشخص؟
سلام و احترامات خدمت شما، خدمت مهمان گرامی شما و خدمت شنونده های نهایت عزیز شما. متاسفانه باید گفت که سالی که گذشت یکی از سالهای پرچالش دیگی در عرصه خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان در ما تجربه کردیم. اگرچه هیچ نوع تغییر در عملکرد طالبان در ارتباط به رشد رسانه در افغانستان به صورت مشخص وجود ندارد، به خاطر که زمانی که در یک جامعه قانونی وجود نداشته باشه و یا در یک عرصه مشخص قانونی وجود نداشته باشه، خلای قانونی باعث میشه که هر فرد و نظام حاکم با اساس دلخواه و با اساس میل خود میتونن در ورثه قوانین وضع بکنن. شما ببینید که 14 دستور عملی که مرکز خبرنگاران به صورت مشخص در اونجا ذکر کرده، من فکر میکنم اینا موردی هستن که از طرف از جانب طالبان بر رسانه ها تحمیل میشه. در صورتی که اگر یک خبرنگار عدول بکنه از این دستور عمل ها، اونا یا بازداشت میشن، مورد بازپرس قرار میگیرن، در بعضی مورد تهدید میشن، زندانی میشن، حتی محاکم برگزار میشه در ارتباط به اینا. و از جانب دیگه با وجود که نظام حاکم وعده سپردن در ارتباط به حق دسترسی به اطلاعات که اینا گفتن این قانون با تعدیل اندک اجرایی خواهد شد در افغانستان، اما ما هیچ عمل کرده در ارتباط که پیشرفتی در این زمینه وجود داشته باشه متاسفانه نداریم. شما ببینید یک مورد را من میخوام مشخص در اینجا اضافه بکنم. زمانی که شما به رسانه های داخلی در افغانستان به یک برنامه دعوت میشین، که من خودم تجربه این مورد را دارم، پیش از آغاز برنامه اونا از شما تقاضا میکنه که در جریان برنامه بعضی از نکات را متوجه باشین. منظورشان از متوجه بودن این است که شما حق ندارین که به طالبان انتقاد بکنین. طالبان میگن که ما در ارتباط به رسانه ها با استفاده از شریعت و قوانین اسلامی که در اون عرصه وجود داره ما به رسانه ها اجازه فعالیت میدیم. شما ببینین از نگاه شرعی وقتی که اونا میگن توصیف یا تعریف دارن، اونا میگن انتقاد از مقامات بلندپایی طالبا جرم پنداشته میشه، چون جایگاه اونا مقدس است. و از جانب دیگه انتقاد از نوعیت نظام و عملکرد نظام در داخل افغانستان نیز جرم پنداشته میشه، چون جایگاه مقدس داره. بنابراین در چوکات شریعت که به یک
بله فکر میکنم که تماس ما با جناب وجدانی قطع شد. خب سعی میکنیم تماس ما وصل شود دوباره. در مجموع در این مورد صحبت میکنیم که سال 2023 با فراز و نشیب هایش از رهگذر آزادی بیان و وضعیت رسانه ها در افغانستان چطور سپری شد. خب خانم ولیزاده، همونطور که پیشتر هم شما پرداختین به وضعیت خبرنگاران زن در افغانستان، بگذارین این سوال را هم پیش بکشیم که خبرنگاران بدون مرز میگه که در شروع ماه آگست 2021 نزدیک 11,000 تن به شمول بیش از 2,000 زن در رسانه‌های افغانستان کار میکردن، اما در ماه دسامبر همون سال این رقم به بیش از 4,000 تن به شمول 410 زن کاهش یافت. خب زنان خبرنگار واقعا با چه موانع روبرو شدند، مخصوصا در سال 2023 مشخصا اگر یکم به مخاطبان ما بگوین؟
خب اگر ما بیاییم مشکلات زنان خبرنگار در داخل افغانستان عنوان کنیم، موارد متفاوتی وجود داره. دستور عمل هایی هم که از طرف طالبان بر رسانه ها وضع شده و تحمیل شده بیشتر به کار خبرنگاران زن آسیب زده. در بعضی از ولایت ها قبلا اشاره داشتم بنا به افراطیتی که وجود داره در بعضی از ولایت ها، حتی مقام های طالبان هشدار دادن که نباید در داخل رسانه ها خانم های خبرنگار کار کنند و کلن حذف شدن از بعضی از ولایت های دور افتاده، مانند ولایت غور و مانند ولایت هلمند و بعضی از ولایت های دیگه. در بزرگ شهرها مانند بلخ، هرات، کابل، زنان خبرنگار در داخل رسانه ها که کار می کنن، در داخل رسانه ها هم نمی توانن مانند گذشته فعالیت داشته باشن. اینها نمی توانن حتی در یک برنامه با یک همکار مرد خود برنامه اجرا کنن، یا نمی توانن یک مهمان مرد در برنامه خود دعوت داشته باشن یا دعوت کنن. و حتی زمانی که می بینیم وقتی در تصویر ظاهر میشن مجبور هستن که ماسک بپوشن. نه تنها زنان خبرنگار، حتی رسانه‌هایی که در داخل افغانستان فعالیت دارن وقتی منابعشان اگر مربوط مثلا به خانم‌ها باشه، مسائل مربوط به خانم‌ها باشه، منابعشان زنان باشن، به آنها هدایت میدن که باید ماسک بپوشین و اگر آنها خودداری کنن از پوشیدن ماسک، میگن ما نمیتوانیم مثلا مصاحبه شما یا همین کلپ شما را نشر کنیم. به صورت سیستماتیک میبینیم که زنان در داخل افغانستان هدف قرار گرفتن و زنان خبرنگار هم جدا از سایر بخش ها نیستن و اینها هم بیشتر با چالش ها مواجه شدن و اگر اینها در کنفرانس های خبری رفتن که پوشش بدن، کنفرانس های خبری متاسفانه دیده شده که مقامات مانع ورود اینها به کنفرانس ها شدن. چند مورد ما در ولایت هرات داشتیم و حتی تهدید به نوعی بوده که تفنگ یا تفنگچه به سر یک خبرنگار کشیده شده و آنقدر این تهدید شده که باز هم میبینیم زنان خبرنگار ما با وجود همین تهدیداتی که وجود داره اینها ادامه بدن کار خود، که در این مقطع زمانی ادامه کار زنان خبرنگار در داخل افغانستان واقعا قابل قدر است و اینها همچنان کوشش میکنند که همون دستاوردهایی که در گذشته وجود داشته این دستاوردها را از دست ندن.
تشکر از این. میخوایم اینجا بپرسم خانم ولیزاده، که شما که مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان هستین و حال بیرون از افغانستان فعالیت میکنین، آیا شما با طالبان صحبت کردین، در ارتباط هستین، اونا چه میگن در این مورد؟
همکاران ما با مقام‌های طالبان در ارتباط هستند، در رابطه مثلا به قانون رسانه‌های همگانی که اینها گفتن پذیرفته شده و بعضی از مواد این قانون قرار هست تعدیل شد و در این مورد صحبت های شده و اگر طرز العمل اینها وضعی کردن خواستن در همین مورد نظر آنها جویا شوند. خب ارتباطات به نحوی است و آنها میگن ما همون شریعت اسلامی که نام میگیرن و برای خود یک چارچوب اینها در نظر گرفتن، میگن به اساس از این ما میخواییم زنان در سطح اجتماع فعالیت داشته باشند و آنچه که آنها به عنوان شریعت اسلامی وضع کردن و در نظر گرفتن همین توجیه را دارن که ما به اساس همین موضوع ما اجازه فعالیت به زنان خبرنگار در داخل افغانستان میدیم و حتی گفتن قانون دسترسی به اطلاعات و قانون رسانه‌های همگانی قابل اجرا است در داخل افغانستان و نیاز به تعدیل بعضی از ماده های این قوانین داره، ولی ما میبینیم که صریحا مواد این قانون از طرف این گروه نقض میشه. به اساس قانون رسانه های همگانی اگر هر خبرنگار یا فعال رسانه ای اگر تخطی یا اشتباهی مرتکب میشه، ماده 4 قانون رسانه های همگانی در آن ذکر شده که به اساس این ماده کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای می‌تواند موارد تخطی یا کدام جرمی یک خبرنگار فعال رسانه‌ای مرتکب شود بررسی کنه و اگر همان عمل جرمی خبرنگار یا فعال رسانه‌ای ثابت شد، بعد دوسیه آن ارجاع می‌شود به اداره عدلی و قضایی. ولی دیده میشه که بدون در نظر داشته این موارد خبرنگاران به گونه خودسرانه بازداشت میشن و حتی این بازداشتی ها به گونه ای بوده که توهم با خشونت و شکنجه بوده، که این واقعا نگران کننده است.
تشکر از این. اما روایت طالبانی است که خبرنگاران به دلیل وظایفشان بازداشت نشدن و فشار هم بر رسانه ها وجود نداره، که بیشتر ما میخوایم در جریان این بحث در مورد صحبت بکنیم. اما همونطور که در جریان هستیم، پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 2 گذشته، برخی از خبرنگاران از مناطق مختلف به دلایل مختلف از جمله وضع محدودیت ها و ترس از طالبان مجبور به ترک افغانستان و پناه بردن به کشورهای دیگر از جمله ایران و پاکستان شدند. احسان مهدوی خبرنگار یکی از رادیوهای محلی در ولایت دایکندی به ایران رفته، ما با او صحبت کردیم، او دلیل ترک افغانستان را این گونه توضیح میده.
در دوران
حاکمیت طالبا متاسفانه مشکلات سختی را متقبل شده. مجرم در تهدیدات امنیتی که علیه ما صورت گرفت، بارها تهدید توهین و تحقیق شده. در خودم با همکاران در شبکه رادیو نسیم در حدود 16 مرتبه از سوی طالبا توهین و تحقیق شدم و احضار شدم و تهدید به مرگ شدم. و در آخرین مورد متاسفانه برای ما به دفتر ما رئیس اطلاعات فرهنگ با شماره از نظامیان والی به هجوم آورد و میخواست دفتر شبکه رادیو نسیم رو پلم کنه. ما و همکارای ما را تلفونا و موبایلا کامرا و همچنان کمپیوترهای ما را ضبط کردن. با توجه به این مورد و نگرانی‌های امنیتی که علیه ما وجود داشت، متاسفانه سال گذشته ما مجبور شدیم که از افغانستان به ایران مهاجرت کنیم.
خب جناب وجدانی، با توجه به این از اوضاع خبرنگاران افغان در پاکستان به ما بگوین که شما از نزدیک با اونها در تماس هستین و فعالیت میکنین و کار میکنین.
در کل خبرنگارانی که بنا به مجبوریت ها به پاکستان و ایران آمدن، اینا به عین چالش مواجه هستند. خبرنگاران در این دو تا کشور زمینه کاری به اینا مساعد نیست، از مشکلات اقتصادی رنج میبرند در اینجا. و یکی از بزرگترین چالش هایی که خبرنگاران در این اواخر با اون روبرو هستند، سیاست دو تا کشور در قبال مهاجرین و اخراج اجباری مهاجرین دوباره به افغانستان خبرنگاران را نگران ساخته است. قابل که این خبرنگاران زمانی که به پاکستان آمدن و فکر میکردند که ما کمک یک تعداد از نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهایی که بینا وعده سپرده بودند که دوسیه های مهاجرتی اینا را طی مراحل میکنن و اینا را انتقال میدن به کشورهای امن، اما متاسفانه این روند طولانی شد، مدت ویزا اینا تکمیل شد. با وجود که خبرنگاران به خاطر تمدید ویزا اقدام کردند، اما متاسفانه این ویزاها از جانب دولت پاکستان چندین بار رد شد در این کشور. و از جانب دیگر اگر یک تعداد زیاد از این خبرنگاران میگویند زمانی که اینا وارد بازار سیاه میشن، اون مقدار پولی را در اختیار ندارن که به خاطر تمدید ویزای خود پرداخت بکنن. من فکر میکنم یکی از چالش هایی که این خبرنگاران با اون مواجه هستن که اینا مجبور شدن کشور را ترک کردن و پاکستان پناهنده شدن، و از طرف دیگه مسئولیت نهادهای حامی خبرنگاران و کشورهای بی دخل در قضایای اینا که به اینا وعده سپرده بودن که شما به کشور پاکستان بین و شما را ما انتقال میدن، و در قبال خبرنگاران فعلا بی تفاوت هستن در قسمت طی مراحل دوسیه های مهاجرتی اینا. واقعا خبرنگاران را در یک وضعیت بد روحی و روانی قرار دادن. ما با یک تعداد از خبرنگاران در تماس هستم. زمانی که پاکستان اعلام کرد که مهاجرین باید از پاکستان اخراج شوند، اینا میگفتند که ما از طرف شب حتی چراغ‌های خانه خود را خاموش میکنیم و دروازه‌های بیرون از بیرون قفل میزنیم تا کسی متوجه نشود در این خانه کسی است. شب‌ها را در دانه‌های ما سپری میکنند و راه برگشت به افغانستان را هم ندارند، چون قبلا بالا اینا از جانب طالب و فتواهای صادر شده و اینا تحت پیگرد قرار دارن. بنابراین این خبرنگاران در وضعیت بسیار بد روحی و روانی قرار دارن در این کشور.
تشکر از این. خب بیاین که چند نکته را کنار هم بچینیم و ببینیم که چطور شما میتونین توضیح بدین بیشتر. خب بیشتر گفتیم که روایت رسمی طالبایی است که خبرنگاران تحت هیچ گونه فشار قرار ندارن و بر رسانه ها هم فشار اعمال نمیشه، اما ما که گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز را دیدم میگه که خبرنگاران در افغانستان از بخش‌های مختلف حکومت از جمله وزارت اطلاعات و فرهنگ، بخش استخبارات، وزارت امر معروف و نهی از منکر و همچنان مرکز رسانه‌ها و اطلاعات حکومت سرپرست طالبان دستورات دریافت میکنن که شما هم به طور مشخص بیشتر ازش یادآوری کردین، که از دید این نهاد مدافع خبرنگاران این وضعیت گیج کننده است. خب خانم ولیزاده، این وضع چقدر میتونه تاثیرگذار باشه بر کار روزنامه نگاری در مجموع با توجه به روایت رسمی طالبان؟
خب با وجود همین محدودیت هایی که در حال حاضر وضع شده و دستور عمل هایی که صادر شده یا بر رسانه ها تحمیل شده، روند فعالیت رسانه های آزاد در داخل افغانستان با پرسش های زیاد مواجه شد. و با همان اعمال فشاری که از طرف طالبان صورت گرفته بر رسانه ها میبینیم که اینها نمیتوانند اطلاعات موثق در اختیار مخاطبین خود قرار بدن. ما در گذشته شاهد این بودیم که رسانه های داخل افغانستان گزارش های تحقیقی داشتن و افشاگری های داشتن در مورد فسار و آنچه که در بدنه حکومت و جامعه می گذشت. و در حال حاضر بنا به محدودیت هایی که در قسمت دسترسی به اطلاعات وضع شده و همچنان تشدید تهدیدات امنیتی می بینیم که کار رسانه ها یا محتوای رسانه ها در داخل افغانستان خلاصه شده به موضوعات روتین یا موضوعات روزمره که بیشتر اینها یا خبر یا همان گزارش های روزانه خود تهیه می کنند. در رسانه های بزرگ و حتی رسانه های محلی که در سطح بعضی از ولایت ها وجود داره و اینها به دلیل حراسی که از گروه طالبان دارن و همچنان دیده میشه که قانونی وجود نداره از طرف این گروه که تطبیق بشه بر رسانه ها، اینها سبکای خبری یا همان بسته های خبری که داشتن کلن اینها گرفتن از داخل لست برنامه های خود حذف کردن و برنامه های اجتماعی دارن و برنامه های فرهنگی در حال حاضر اجرا میکنن. بنا به ترس و حراسی که قبلا اشاره داشتم از این گروه دارن، به خاطر اینکه همکارانشان یا مسئولان همان رسانه تحت فشار قرار نگیرن. و برنامه های رسانه ها هم از لحاظ محتوایی اگر ما بیاییم بررسی کنیم، گذشته ها مثلا گفتمان های داشتن، سیاسیون دعوت می شدن، تحلیلگران دعوت می شدن به برنامه های مختلف، سوژه های مختلف مورد بحث قرار می گرفت، از موضوعات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی. در حال حاضر می بینیم که متاسفانه گفتمان ها خیلی کم رنگ است در داخل رسانه های افغانستان. اگر رسانه های
نشر و پخش کدام موضوعات دشوار یا تقریبا ناممکن هست با توجه به اطلاعاتی که شما گردآوری میکنین خانم ولیزاده؟
مسائل امنیتی و سیاسی مورد بحث قرار بگیره بسیار دشوار است و آنچه که هدایت میشه از طرف این گروه به رسانه ها همین قسم، اینها برنامه های یا همان گفتمان های سیاسی یا امنیتی و اینها رو اجرا میکنن.
موضوعات مربوط به زنان و حقوق بشر و حقوق زنان چطور؟
این مسائل که کلن حذف شده از داخل رسانه های افغانستان، متاسفانه موضوعات حقوق بشری، موضوعاتی که مربوط به زنان میشه در داخل رسانه های افغانستان با ندرت میبینیم که انعکاس داده شده و یا اینکه چون این مسائل مورد بحث قرار بگیره. ما مثلا در گذشته برنامه های تفریحی داشتیم در داخل رسانه های افغانستان که یکی از نیازهای مخاطبین رسانه ها است، ولی متاسفانه میبینیم حتی برنامه های تفریحی از داخل رسانه های افغانستان حذف شده.
خب چند دقیقه دیگه که تا پایان این بحث باقی مانده، بیاین که در مورد گام‌های بعدی صحبت بکنیم. جناب بجدانی، چه پیشبینی میکنین شما که وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان چه مسیری را در هفته‌ها و ماه‌های آینده خواهد پیمود؟
اگرچه با سیاست عملکرد فعلی طالبان من فکر میکنم که هیچ امید به آینده آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان وجود نداره، چون نظام تقریبا یک نظام دیکتاتوری است و طوری که شما نیز اشاره کردین با استناد گزارشگران بدون مرز، رسانه ها توسط چندین نهاد در افغانستان به شدت تحت نظارت قرار داره. بنابراین زمانی که یک رسانه نتونه در ارتباط محتوای برنامه خود و نشر برنامه ها آزادی های خود را نداشته باشه، من فکر میکنم که یک سره برنامه هایی که بیشتر به میل نظام حاکم باشه نشر و پخش شوه و آزادی بیان در یک سرزمین وجود نداشته باشه، هیچ تن و توقعی وجود نداره که در ارتباط به رشد رسانه و آزادی بیان در افغانستان عمل کردی وجود داشته باشه. و از جانب دیگر، بازداشت، شکنجه، توهین، تحقیر خبرنگاران، در بعضی مورد زندانی ساختن موقت و همچنان برگزاری محاکم برای خبرنگاران و مسئولین رسانه‌ای، چی اونایی که به صورت حضوری حاضر در افغانستان حضور دارن و چه آن تعداد از رسانه‌هایی که بیرون از افغانستان فعالیت میکنن. من فکر میکنم تا زمانی که این عملکرد و این سیاست تغییر نکنه، تا زمانی که قانونی که در ارتباط به رسانه‌های افغانستان در افغانستان قبلا نیز اجرایی رو به وجود نبیاره، ما هیچ تغییری و هیچ رشدی ما شاهدی نخواهد بودیم که در افغانستان در عرصه رسانه وجود داشته باشد. اما یگانه راه حلی که میتونه در شرایط حاضر وجود داشته باشه،
شما رو قطع میکنم جناب وجدانی، چون وقت ما اندک است، بگذارین از خانم ولیزاده هم بپرسیم که در سال 2024 وضعیت آزادی بیان و رسانه ها در افغانستان زیر حاکمیت طالبان را چطور بررسی میکنین؟ کوتاه‌تر لطفاً.
متاسفانه هیچ روزنه امیدی در داخل افغانستان برای بهبود وضعیت فعلی وجود نداره، به خاطر اینکه دیده میشه قوانینی که وضع شده، این قوانین هنوز امیدی برای تطبیق آن وجود نداره و دیده میشه که رسانه های ما متاسفانه به مشکلات اقتصادی هم مواجه هستند و بسیاری از رسانه های داخل افغانستان در کنار مشکلات امنیتی اینها بنا به مشکلات اقتصادی هم نشراتشان متوقف شده و حتی بعضی از رسانه ها بنا به مشکلات اقتصادی دیده میشه که به گونه مقطعی فعالیت میکنن و مثلا به صورت 24 ساعته نشراتشان جریان نداره. و
همینجا باید برنامه را تمام بکنیم. بسیار تشکر از شما سمیه ولیزاده، مسئول بخش دادخواهی و ارتباطات مرکز خبرنگاران افغانستان، و حشمت‌الله وجدانی، سخنگوی فدراسیون خبرنگاران افغانستان در تبعید.